آرتس، اسرائیل بیرون از اتاق مذاکرات ایران و آمریکا نگه داشته شده، چرا نتانیاهو در این ماجرا دست بسته مانده؟ انتخاب. آرتس نوشت: در میان قوقای اظهارنامه متضاد از سوی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و رئیس شباک، روننبار طرح خاورمیانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به شکلی بی‌سر و صدا در اسرائیل نادیده گرفته شد. در ادامه این مطلب آمده است: این طرح نه مربوط به انتقال جمعیت غزه به کشورهای دیگر است و نه صرفاً یک مانور سیاسی داخلی، بلکه نقشه ترامپ برای صلح خاورمیانه و احتمالاً گرفتن جایزه نوبل است، اول ایران، سپس غزه و در نهایت سیلی از پول سعودی برای ایالات متحده. دیروز در جریان پرواز بازگشت از مراسم خاکسپاری پاپ فقید فرانسیس، ترامپ در یک نشست خبری در هواپیمای ریاست جمهوری اعلام کرد: توافق با ایران خیلی خوب دارد پیش می رود. همانطور که همیشه گفته می شود، اظهارات رئیس جمهور آمریکا نباید تحت لفظی در نظر گرفته شود، بلکه باید به عنوان نشانه هایی از خواستها و اهداف او تعبیر شوند. ترامپ به اغراق‌گویی شهرت دارد. بنابراین این حرفها به معنای تحقق قریب الوقوع توافق نیست، بلکه نشان دهنده اراده و تلاش اوست. در داخل اسرائیل هم نشانه هایی فزاینده از پیشرفت مذاکرات روز شنبه به چشم می خورد. عملا دو موضوع مورد اختلاف وجود دارد که هر دو ممکن است با نوعی فرمول بندی قابل حل باشند. 1. غنی‌سازی اورانیوم آمریکا خواهان محدود شدن سطح غنی‌سازی ایران به 367% سطح مورد نیاز برای نیروگاه های برق است. ایران اما خواهان حفظ توانایی غنی‌سازی تا 20% است و می‌گوید این کار را برای صادرات اورانیوم به دیگر کشورها انجام می‌دهد. غرب معتقد است راه حلی نظارتی برای این مسئله یافت خواهد شد. 2. برنامه موشکی ایران حاضر به مذاکره درباره آن نیست و آن را بی ربط به مسئله هسته‌ای می‌داند. اما این موضع برای آمریکا غیر قابل قبول است، زیرا احتمال تسلیح موشک‌ها به کلاهک هسته‌ای وجود دارد. این بخش از مذاکرات دشوارتر است، ولی فضای گفتگو مثبت و سازنده گزارش شده است. اسرائیل عملاً از این مذاکرات بیرون گذاشته شده و در اتاق مذاکره حضور ندارد. این دولت ترامپ است و قوانین متفاوتی بر آن حاکم است. حامیان پروپاگورس نتانیاهو که تاکنون شیفته اقتدار ترامپ بودند، به زودی خواهند فهمید که حذف کنگره و تبدیل سنا به یک گروه تشویق کننده به ضرر خودشان هم خواهد بود. ترفندهایی که نتانیاهو در دوران اوباما به کار می‌برد، مثل دور زدن رئیس جمهور از طریق ارتباط با نمایندگان کنگره، در دولت ترامپ کارایی ندارد. نتانیاهو نمی‌تواند از راست ترامپ را تحت فشار قرار دهد. هر تصمیمی که ترامپ بگیرد، نتانیاهو مجبور است آن را بزرگترین دستاورد تاریخ جلوه دهد و ستایش کند. سیاست خارجی انزوا طلبانه ای که نتانیاهو از طریق وزیر امور استراتژیک خود ران درمر، نه وزیر امور خارجه رسمی گیدئون سر که بی تاثیر است پیش میبرد، فاقد دستاورد قابل ذکر است. یکی از دیپلمات های غربی آگاه از مذاکرات با طعنه گفت: درمر روش دیپلماتیکی خاص و بی سابقه دارد. نه دیپلماسی، نه ایجاد ائتلاف با کشورهایی که از تو حمایت می‌کنند، فقط نصیحت کردن آمریکایی‌ها درباره اینکه چه باید بکنند و باور داشتن به اینکه آنها در خدمت اسرائیلند. باید ببینیم این روش در مورد ایران چگونه جواب می‌دهد. این روش درمر همچنین به مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌های غزه نیز تسری یافته است. در بهترین حالت این مذاکرات برای دولت اسرائیل اهمیتی ندارد. در بدترین حالت برخی عناصر در دولت منتظر شکست این مذاکرات هستند تا بتوانند عملیات نظامی در غزه را گسترش دهند. تا صبح امروز خبری از مذاکرات در دست نیست و آنها همچنان در بن‌بست ماه‌های اخیر گرفتارند. حماس خواستار تضمین‌های بین‌المللی است که اسرائیل در مذاکرات پایان جنگ صداقت داشته باشد، برخلاف رفتار گمراه‌کننده در توافق 17 ژانویه. اسرائیل از دادن چنین تضمینی خودداری می‌کند. آمریکا صرفاً قول داده که اسرائیل این بار جدی خواهد بود. مصر تلاش کرده با پیشنهاد فرمول‌های مختلف بحران تضمین را حل کند، ولی اسرائیل هیچ ابتکاری از خود نشان نداده و همه کارها را به مصر سپرده است. پاسخهای درمر غالباً نه بودند. همزمان رقابت قطر و مصر نیز وارد ماجرا شده و اسرائیل قطر را متهم می‌کند که موضع حماس را تقویت می‌کند تا مصر را تخریب کند. میزان صحت این ادعای اسرائیل مشخص نیست. اسرائیل هیچگاه درباره نحوه برخورد با مسئله قطر چه قبل از رسوایی قطرگیت و چه بعد از آن تصوری نداشته است، در حالی که قطر با برنامه و سیستماتیک عمل می کند. اسرائیل منفعل باقی مانده است. اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای برخورد با شاخه‌های خارجی حماس، کاهش نفوذ قطر یا ایجاد متحدان منطقه‌ای جدید ندارد. قطر طبق معمول به صورت منظم و مؤثر عمل می‌کند. دیروز در دوحه دومین اجلاس روابط راهبردی میان نخست وزیر قطر و وزیر خارجه بریتانیا دیوید لامی برگزار شد. آن دو با تحسین از یکدیگر یاد کردند. نخست وزیر قطر محمد آلسانی حتی گفت که 40 میلیارد پوند در بریتانیا سرمایه‌گذاری کردند. روزگاری نشندان دور قطر مستعمره فقیر بریتانیا بود. حالا شاید بریتانیا به مستعمره ی از قطر تبدیل شود. گروگان‌ها همچنان در تونل‌ها خواهند پوسید. اسرائیل مثل همیشه بدون برنامه است. از شعاری به شعار دیگر می رود، از درگیری با رئیس سابق ستاد ارتش هرسی هولویه به درگیری با جانشینش ایال زامیر. شعار نتانیاهو در جلسات کابینه این است که تنها فشار نظامی است که حماس را به تسلیم وادار می کند. بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و چهره قدرتمند دولت که نتانیاهو برای راضی نگه داشتنش همه کار می‌کند، راضی است. برای او گروگان‌های غزه می‌توانند بمیرند و اسرائیل باید به اشغال غزه ادامه دهد. پس از آن نیز شهرک‌های گوش قطیف بازسازی شوند و طرح ترامپ به اجرا درآید. پس از یک سال و نیم جنگ دیگر هیچ کس تظاهر به دغدغه نمی‌کند. اسموتریچ علناً گفته که بازگرداندن گروگان‌ها هدفی ثانویه است. اگر در غزه بمیرند، برای او یک آسایش است، نافاجه. تنها کسی که شاید بتواند کاری بکند، نماینده ویژه آمریکا، استیو ویتکاف است، ولی او هم مشغول ایران است.